تفسیر انفسی سوره مرسلات در شاهنامه قدسی جلسه هفتم باز در معنای یوم الفصل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين. هان به سوی آنچه که آن را انکار می کردید روانه شوید، روانه شوید به سوی سایه دودی که دارای سه شاخه است، سایه‌ای که نه هیچ خنکی دارد و نه انسان را از لهیب و شعله‌های آتش باز می دارد. آن آتش زبانه‌هایی را پرتاب می کند مانند کاخ، گویی شترانی اند زرد رنگ. خسرانی بس سهمگین باد در آن روز بر منکران یوم الفصل. عنایت داشتید که بحث در رابطه با سیری بود که چشمنداز آن یوم الفصل است و خسارتی که انکار و تکذیب یوم الفصل برای انسان در این دنیا و در آخرت پیش می آورد. مهم این بود که متوجه شویم بحث در یوم الفصل بحث در نظر به چشمندازی است که انسان باید در زندگی دنیاییش مد نظر داشته باشد تا در همین دنیا به شخصیتی خاص برسد و بودنی را مد نظر داشته باشد که آن بودن هویت ابدی دارد به همان معنای حضور بیکرانه اکنون جاودانه.
رو این هرچی بمونیم طوری نیست که عجیب است که با ما این مسئله را در میان میگذارد که در همین دنیا به شخصیتی باید برسیم که این شخصیت حس ابدیت داره. این حس واژه‌ای که مد نظر داشته باشیم که هویت ابدی داره، این خیلی مهمه که خود قرآن داره با ما یه موضوعی بودنی را در میان میگذاره که بعدم حالا بعد میرسیم دیگه. بعد میگه اون چه که تکذیب کردید و باش روبرو میشید، حالا که همون بودن غلط خودتون بوده. حالا هی میریم جلو تا انشاءالله روشن بشه.
از این جهت در این مسیر هر کس با خودش روبرو میشود و به سر میبرد. حال اگر انسان در این دنیا سعی نکند تا به حضوری از خود دست یابد، تا نسبتی با یوم الفصل را در خود احساس کند و خود را مشغول امور زودگذر دنیا کند، در مسیر ادامه عالم و آدم به سوی ابدیت با تکذیب خود روبرو می شود.
این خیلی خسته کننده نباشد. این چیز عجیبیه. از اونور طرف چیا انکار کرده است؟ یوم الفصل. حالا با یوم الفصل روبرو می شد یا با انکار یوم الفصل که پیش خودش روبرو می شد؟ این ادبیات قرآن را باید داشته باشیم. می فرماید این تلق و الا ما کنتم بهی چی؟ تو کذبون. خب پس باید با یوم الفصل روبرو بشه. میگه نه، با انکار خودش، چون با آتش روبرو شده است، با یوم الفصل روبرو نشده. پس عملا با انکار خودش از یوم الفصل روبرو شده. پس با کی روبرو شده؟ با خودش. ببخشید.
در مسیر ادامه عالم و آدم به سوی ابدیت با تکذیب خود روبرو می شود، بدون آن که از آن یوم الفصل بهره‌ای در خود داشته باشد. و در این رابطه به این افراد خطاب می شود انطلقوا الی ما کنتم بهی تکذبون. حال به سوی آنچه تکذیب کردید روان شوید. با این تفاوت که مأوایی در یوم الفصل برای خود شکل نداده اند، زیرا در واقع با تکذیب خود نسبت به یوم الفصل روبرو می شوند، تکذیبی که بودن و درون آنها را فرا گرفته است. ملاحظه کنید بحث در یوم الفصل است، یعنی در حضوری که از یک طرف نمیتوان تصوری از آن داشت و از طرف دیگر میتوان به عنوان چشمنداز آن را در خود و خود را به سوی آن احساس کرد و غفلت از این نحوه بودن انسان را گرفتار سایه های مکدر و تنگی می کند با آن خصوصیات، در حالی که اتفاق از آنها از آن که آنها در تکذیب خود به دنبال سایه های آرامش بخش و قصرهای افتخار آمیز بودند، ولی به جهت عدم توجه به حضوری که باید در این دنیا برای خود بیابند، نتیجه کارشان برعکس شد. و این مربوط به هر کس و هر قوم و هر تمدنی است که نتوانسته باشند امروز خود را به صورت حضوری به فردا و آینده اصیل خود متصل گردانند، به آن معنا که متوجه وسعت حضور خود نزد خود نشوند، که آن حضور به گفته جناب صدرالمتعلین حضوری است لایقف. و اینکه انسان در ذات خود در همه عوالم حاضر است، ولی چنانچه مشغول امور محدود دنیا شود از آن حضور غفلت می کند و عملا از بهره‌ای که می تواند از آن حضور ذاتی ببرد و آن را از آن خود کند محروم می شود. و توجه به این نحو بودن بسیار مهمتر از آن است که مانند شیطان تنها باور به وجود یوم یبعثون داشته باشیم. بحث در حضوری است که در این دنیا ما آن حضور را از آن خود کنیم و به کمک تقوای الهی حجاب‌های بین خود و آن عالم را که در آن حاضریم برطرف نماییم. باید تلاش کرد موضوع حضور ابدی خود را به محلی به نام بهشت یا به جهنم تقلیل ندهیم، زیرا در آن صورت نتوانسته ایم از اسلام در زندگی دنیای خود آنطور که شایسته است بهره ببریم. در آن حد که عده‌ای به خود اجازه می دهند بگویند اسلام کاری به دنیای افراد ندارد، مربوط به آخرت است، زیرا از نظر آنها مسلمانان خرد لازم جهت حضور اجتماعی را ندارند و علت این اتهامات که به ما میزنند ریشه در عدم ورود به اسلامی است که بنا دارد امروز ما را به ابدیتمان متصل کند، به طوری که همکنون احساس حضور در ابدیت در ما زنده باشد و با تقوای الهی آن حضور را پاس بداریم.
یعنی روش جدی رو این سطر فکر کنیم، یعنی اتهام به جاست، یعنی این که ما مذهبی های یه جوری دنیا دوستیم، اهل فخریم، اهل تکبریم، خب که دروغ نیست که. چرا؟ جز اینه که همین بودن امروزمون را داریم، ابدیتمون هم فردا داریم. پیش میاد، یعنی این جمله ریشه میگه این اتهامی که به ما میزنن، حالا هر کی میزنه اتهامی است که میزنن، جدی هم میزنن. حالا اول آقای بازرگان بعد از انقلاب شروع کرد که منحصر به ایشون نبود که اسلام کاری به دنیای مردم نمیتونه داشته باشه. الان حرفشون اینه، میگن بفرمان نتونستید. خب ما نتونستیم به جهت اینکه خب بد برداشت کردیم از اسلام. این راه خیلی درستیه که میگه ریشه در عدم ورود به اسلامی است که بنا دارد امروز ما را به ابدیت ما متصل کنه. ما اینو نداشته باشیم، معلومه که احساس حضور در یک بیکرانه ای که همه عالم پیش ماست، خب نمیکنیم. وقتی نکنیم خب معلومه که تبختر میکنیم، دنیا را میخوام، دنیا دوستی میکنیم. این علت ناکارآمدی دینداری ما باید مشخص بشه. من نظرم از این پاراگراف حرفش اینه که جدی باید رو این مسئله فکر کنیم. بفرمایید.
اگر با چنین حضوری در مناسبات اجتماعی و در بین خود حاضر شویم، آیا آن اتهامات معنا پیدا میکند؟ مشکل بعضی از مسلمانان آن است که به جای گرفتن دامن اسلام برای بالا رفتن، پای اسلام را میگیرند و آن را پایین میکشند و معارف توحیدی آن را تقلیل میدهند. توحیدی که میتواند جهانی بس گشوده و متعالی در مقابل ما بکشاید. عرفا تا آنجا که میتوانستند نگذاشتند آن معانی و آن افق تقلیل پیدا کند.
واقعا تو این قضیه ما نیاز داریم به نگاه عرفانی، که خب دیدین که روحی خودبینی یا خودپرست یا دنیا پرست بینشون نیست، بسیار آدم های برتری شدن و ما اینا میخواییم.
امری که در جلسات گذشته ملاحظه کردید که چگونه با یوم الفصل مواجه میشدند و متذکر میشوند که با نظر به یوم الفصل نوعی بودن در میان میآید و از این جهت تأکید میشود یوم الفصل امری نیست که مثل یک مفهوم ذهنی قابل تصور باشد. همانطور که شما بودن خود را و شدت یافتن آن را احساس می کنید و به همین جهت فرمود و ما ادراک ما یوم الفصل، زیرا در نظر به یوم الفصل و عدم انکار آن موجب قرار گرفتن در معرض نسیمی است که خداوند بر جانها می وزاند و از آن طریق جان انسان احساس می کند در حضور برتری حاضر شده و این چیزی نیست که انسان آن را به عنوان یک موضوع قابل تصور در نظر داشته باشد. تنها می تواند به عنوان چشمنداز در مقابل خود به آن توجه کند، همانند پنجره‌ای که در مقابل جان انسان گشوده می شود برای نظر به افقهای دور، که در همان حال می تواند از پرتو نوری که از آن پنجره به سویش می آید بهره‌مند شود و در عین حال همچنان دور از دسترس است. و از این جهت به گفته جناب مولوی، تا رگ انسان جنبان است باید از انانیت خود فاصله بگیریم و به سوی آن بودن متعالی جلو برود تا آن حضور برای انسان به ظهور آید.
می گریزم تا رگم جنبان شود، کی فرار از خیشتن آسان بود.
حضوری که نسبت انسان با خدا را محدود به دانایی به خدایی که دارای علم و حیات است نمی کند. بلکه
عنایت فرمودین بدونیم خدا دارای علم و حیات است، این حضور نمیاره. بدامه بدین.
حضوری که انسان نسبت انسان با خدا را محدود به دانایی به خدایی که دارای علم و حیات است نمی کند، بلکه در آن حضور می یابیم که او تماماً علم و تماماً حیات است. به همان معنایی که هشام ابن سالم گفت خدمت از امام صادق رسیدم، فقال لی اتنعت الله.
دقت کنین بلدین دیگه، دو نوع روایت دارین. روایت هایی که راوی سوال میکنه عموما در حد راوی جواب داد، روایت هایی که خود حضرت شروع کرد، دقت کنید اینجا را حضرت شروع کردن، ازش میپرسن چی نعت کن، وصف کن خدا را، حالا ببینید چه بابی عجیبی باز میکنه. خیلی روایت فوق العاده ای. بفرمایید.
فقال لی اتنعت الله، قلت نعم، قال هات، فقلت هو السمیع البصیر، قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون، قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون، قلت فكيف ننعته، فقال هو نور لا ظلمة فيه و حياة لا موت فيه و علم لا جهل فيه و حق لا باطل فيه، فخرجت من عنده و انا اعلم الناس بالتوحيد. از من پرسیدند آیا می توانی خدا را وصف کنی؟ عرض کردم بلی. فرمودند وصف کن. گفتم او سمیع است و بصیر. فرمودند این صفتی است مشترک بین خدا و مخلوقات او. عرض کردم چگونه او را وصف کنیم؟ فرمودند او نوری است که ظلمتی در او نیست، حیاتی است که مرگی در او نیست و علمی است که جهلی در او نیست، هشام ابن سالم میگوید در حالی از محضر آن حضرت خارج شدم که عالمترین مردم به توحید بودم. چنانچه ملاحظه می شود حضرت می فرمایند بگو او نور است و یا بگو او حیات است، نه اینکه او چیزی است که حیات دارد. و معنی توجه حضوری به حضرت حق همین است که جان انسان متوجه عین حیات و عین علم و عین نور شود و از این طریق مصداق نور و علم و حیات را در خود احساس کند.
دقت کنید، بودن همون حیات است، بودن همون علمه، نه بودنی که حیات دارد. روایت به این بزرگی خیلی دیگه بلد نم تو کلامم میخونید که صفات عین ذات است، اما اون بازم کمه برای این. همین روایت فوق‌العاده است که شما حالا در بودن خودتونم حالا میرسید، اگر رو این فکر کنید که بودن حضرت حق همون حیات حضرت حق است. حالا ادامه ده، نکتایی خوبی انشالله گیر میاد.
مشکل بشر از اینجا شروع شد که نتوانست این نحوه توجه کردن را ادامه بدهد تا با احساس حیات خود حضوری از حضرت رب العالمین را در خود احساس کند و با مد نظر قرار دادن آن حیات افقی از حیات مطلق را مد نظر داشته باشد، در این آن که خود را در همان بیکرانه ی حیات احساس کند. و یا وقتی انسان متوجه شد خداوند علم است، سعی می کند همان نسبت را با خداوند برقرار کند که با احساس علم خود متوجه علم مطلق در همان حضور و احساس شود و از آن طریق راهی برای شدت یافتن آن حضور به کمک تقوای الهی مقابل خود بکشاید. و در این حالت است که فرمود فلیتنافس المتنافسون، و در این حالت است که فرمود فلیتنافس المتنافسون، باید نفس نفس بزنند تا آرام آرام آن حضور برایشان پیش آید و شدت بگیرد.
یارو بلدین دیگه، وقتی مفهومی شد که دیگه نفس زدن نمیخواد، باید یه چیزی باشه که هر چی بریم باید نفس نفس بزنیم باید بازم بریم. خیلی تعبیر خوبه. بله،
بنده انقلاب اسلامی را راهی میدانم به سوی یوم الفصل که از یک طرف افراد معتقد به انقلاب انقلاب اسلامی به عنوان تاریخی که در آن قرار دارند آنها را در بر گرفته و نوعی حضور را به آنها عطا کرده، و از طرف دیگر بسیاری از ابعاد آن همچنان نهفته و پنهان است و هر اندازه در تقوای الهی نسبت به پاسداش آن کوشش کنیم به همان اندازه احساس حضور تاریخی ما شدت می‌یابد و بیشتر احساس می‌کنید ذیل اراده الهی نسبت به اهدافی که در پیش است حاضرید و در شعف حضور قرار می‌گیرید، امری که در نسبت با شهید حجاجی و شهید حاج قاسم سلیمانی برای رفقا پیش آمد. آیا در این رابطه به خوبی نمی‌توان گفت ویل یوم اذن للمکذبین؟ چند اندازه در خسرانند آنهایی که متوجه آن حضور نشدند، به خصوص نسبت به حضوری که در آینده انقلاب اسلامی در پیش است و شهدا در رابطه با آن حضور به یاران انقلاب نسبت به آن آینده بشارت دادند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون.
رو آینده در پیش خیلی خوب میشه از این آیه استفاده کرد. بله،
در رابطه با آن حضور به یاران انقلاب نسبت به آن آینده بشارت دادند و در راستای تحقق آن آینده است که هر کس به انقلاب خیانت کند اینطور که بعضن ملاحظه می کنید رسوا می شود و در نتیجه هر جا که هست از سایه خود می ترسد، زیرا از طریق انقلاب اسلامی و در بستر هویت توحیدی ضد استکباری آن افقی گشوده شده تا حقیقت در این تاریخ و مناسب این تاریخ مد نظرها قرار گیرد و انسان بتواند معنای خود را پیدا کند و تمام نسبتهایی که انسان در رابطه با جهان استکباری برای خود تعریف کرده بود را تغییر دهد. به جای آن که بخواهد مسلمانی خود را طوری تقلیل دهد که عملا آن مسلمانی تأیید فرهنگ سکولار باشد.
من نظرم از امثال آقای سروشا، آقای مصطفی ملکیان و آقای محمد شبستری واقعا دقت کنیم. اصلا دعوا که نداریم که اینا اسلام را دقیقا سکولار میخواند، یعنی فردیتشون خوب باشد اما ولایت ولایت الهی نباشد. همین کلیپ اخیرا که آقای سروش صحبت کرده خیلی قشنگ معلومه، ایشون بیدار نمیخوام وقتمون روش بذاریم، ولی همه حرف درسته که بله امیرالمومنین بهتره، ولی بهتره به عنوان یه صحابه یه بهتر یا صورت ولایت الهی است؟ وقتی میگیرم محی الدین میدون که یه جا حرفش همینه که امیرالمومنین خیلی هم حالا براشون حاکمیت مسئله نبود، اینا بزرگتر از حاکمیت بودن. امام جواب میدن به جان دوست مهم بود و کتاب هم نمیدن. اینا متوجه نیستن این صورت اصلا سیاسی یعنی چی؟ صورت ولایت الهی است. ولایت الهی در همه ابعاد انسان محقق شد. الله و ولی و الذین آمنو. این نکته خیلی مهمه که ما تو کجا قرار داریم، که حقیقت یه حقیقتی است که میخواد به سوی ما بیاد با ولایت الهی. اینا میخوان تقلیل بدن این مسئله را و این به بشر ضرر بشر است. ببخشید.
برای آن که گرفتار تقلیل دادن دین نشویم، باید در کنار قرآن متوجه انسان‌های معصومی باشیم که نماد کاملی از دینداری هستند.
اینا باید خیلی روش وقت بذاریم. هر چی بذاریم هم خوبه. بفرما.
با تعادلی کامل، عاری از هر گونه افراد و تفرید.
ائمه را میگه.
با نظر به عظمت امامان معصوم علیهم السلام میابیم حضور در دینداری تا کجاها انسان را جلو میبرد، به خصوص که شخصیت آنها افقی محسوب میشود تا انسان دیندار بتواند با نظر به شخصیت آنها معنای امروزین خود را نیز درک کند. و با توجه به این نکته مهم در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت علیهم السلام داریم: من اراد الله بدع بكم، هر کس خدا را اراده کرد از شما شروع کرد، و شما را به عنوان آینه نظر به حضور خدا در شخصیت انسان مد نظر آورد.
دقت کنید، وجود خدا حضور خدا در انسان است، وگرنه انتزاعی میشه. جمله مهم مثال و شما از کجا بخونیم؟
هر کس خدا را اراده.
آره، که هر کس خود هر کس خدا را اراده کرد از شما شروع کرد و شما را به عنوان آینه نظر به حضور خدا در شخصیت انسان. وقتی که در شخصیت انسان شد، نسبت شما با امام به معنای حضور امام پیش شماست به عنوان مظهر الهی، یعنی دوگانگی دیگه نیست، یه بودن است که اون بودن برتری است که ما در نسبت بهش بودن خودمون رو ادامه میدیم. ببخشید.
هر کس خدا را اراده کرد از شما شروع کرد و شما را به عنوان آینه نظر به حضور خدا در شخصیت انسان مد نظر آورد. مد نظر آوردن افقی که نظر به شخصیت آن بزرگان در مقامل ما به عنوان آینده دینداری من میتوانیم، آینده بودن این که امروز با حضور در آن بودن ائمه علیهم السلام به عنوان وجه نهایی آن بودن در نزد ما احساس میشوند و حاضر میگردند. در این رابطه بنده تأکید میکنم حضور در صحنه این که آیات مورد بحث مطرح می کنند بسیار مهم است و حاصل تکذیب آنها روبرو شدن با سایه هایی تاریک و سیاه. با شاخه های سگانه نفس های بهیمیه و سبعیه و شیطانی. زیرا کسی که یوم الفصل را انکار کرده خود را در اختیار آن نفوس گذاشته و حال که بناست در سیری که در پیش است با خود روبرو شود، با خودی روبرو می شود که هیچ سایه آرامشی در خود او نیست. زیرا از راهی که بنا بود با کنترل نفس اماره خود را در آن قرار دهد و جلو برود غفلت کرد و راحتی در خوک صفتی و گرگ صفتی و توهم خودخواهی و تکبر است. با این پندار که گمان کرد هرچه واقعیت دارد باید برایش محسوس باشد و حضور در عالم این که یوم الفصل را به عنوان چشمنداز مد نظر می آورد برای این افراد قابل قبول نبود. مثل کسانی که متوجه افقی نیستند که با حرکت توحیدی انقلاب اسلامی مد نظر شهدا قرار گرفت و آنقدر مسئله را مهم یافتند که فدا کردن جان را برای احیای افق آن به چیزی نگرفتند. برعکس آنهایی که درکشان از انقلاب اسلامی آنقدر محدود است که تحریم‌ها و سختی‌هایی را هم که آمریکا ایجاد کرده به پای اسلام و روحانیت می‌گذارند. معلوم است که این افراد از جهان شهدا و آینده‌ای که برای طرفداران راه شهدا پیش می‌آید محرومند و هم اکنون در فشار روحی زیادی گرفتارن.
من نظرم از اینا ببینید، یعنی کسی که در تاریخ انقلاب اسلامی نیست هر جا باشد از نظر من در یه فشار روحی بزرگه. چرا؟ چون امروز روزی نیست که بشه به جز حیات انقلاب اسلامی جای دیگه حیات رو پیدا کرد. حالا حساس بشید ببینید درسته یا نه.
در صورتی که اگر بدانند همیشه نسبتی که باید با حقیقت پیدا کنند در افق و چشماندازی تاریخی و به مرور پیش می آید و در نسبت به حقیقت تنها می توان گفت آنقدر هست که بانک جرسی می آید. نه اینکه گمان کنیم اگر با مفهوم حقیقت رابطه برقرار کنیم کار تمام است. این نوعی تقلیل دادن حقیقت است. باید به این نکته فکر کرد. کسی که شیفته زرق و برق دنیا گشت و در این تاریخ شیفته جهان مدرن شد نه متوجه اشارات قرآنی و یوم الفصل می شود و نه متوجه جهانی که شهدا با بشارتهای خود متذکر آن شدند. این افراد هرگز اشارات قرآن نسبت به ابعاد متعالی انسان را بر نمی تابند و نمی دانند قدرت ابزارسازی که امروز جهان مدرن در آن برجسته شده همه ی هویت انسان نیست. از آن گذشته در رابطه با نسبتی که باید با یوم الفصل داشت تفکر مفهومی که انسان گمان کند همه چیز را می داند چون مفهومی از حقیقت را در ذهن دارد کافی نیست.
یعنی همینطوره، با اگه مفهوم خدا رو داشته باشین همه خدا رو میدونید، اما میدونید دونستن که همه یه مسئله نیست. این حرف درسته که تفکر مفهومی که انسان گمان کنه همه چیز را میداند چون مفهوم حقیقت را میداند این کافی نیست. یعنی تفکر مفهومی کافی نیست، نه اینکه اگه مفهوم خدا رو بدونید همه خدا رو نمیدونید. همه خدای مفهومی کافی نیست برای رجوع به حقیقت. بفرمایید.
هرچند با تفکر نسبت به مفهوم حقیقت انسان تصور می کند برای امور مربوط به حقیقت پاسخهای آماده دارد، ولی باید بدانیم چنین افرادی نمی توانند با اشارات قرآن که با نوعی حضور پیش می آید رابطه برقرار کنند و از این جهت عملا گرفتار نوعی نیستنگاری و نیهیلیسم می شوند و این یعنی گرفتار فقدان معنا شدن هرچند نسبت به آن آگاه باشند.
میخواید شما ادامه بدیم؟
آیات فوق و اشاراتی که به میان می آورد راهی است برای خروج انسانی که احساس بی‌معنایی می کند و متوجه هست گم شده ای دارد و به همین جهت چنانچه ملاحظه می کنید در آیات مورد بحث با جواب مشخصی روبرو نمی شوید، ولی به آن کسی که گم شده ای دارد می گوید چگونه جلو برود، و این از خصوصیات تفکر حضوری و وجودی است و اشاره به نهایتی است که چیزی نیست مگر بودن شدیدتر. و اتفاقا بشر جدید با تجربه تاریخی که از گذشته خود دارد و با خسته بودن از نیهیلیسم، با متقدم داشتن بودن خود نسبت به دانش و دارایی‌هایش، آماده توجه به این نوع از حضور است، زیرا در مرحله ایست که با بودن خود روبرو شده ولی نمیتواند با آن به آرامش برسد، آرامشی که با کتاب و درس و مدرسه به دست نمی آید مگر با حضور و بودنی خاص، بودنی که حضرت امام خمینی سراغ آن را در میخانه می گیرند و می فرمایند در میخانه گشایید به رویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم.
ما اصلا عارف کانت هم نمی خواهیم، بالاخره بدونید یا ندونید تاریخ جدید با کانت شروع شد، بشر جدید حتی با کانت، ولی این شعر رو میخواین چه کارش کنه؟ یعنی چرا دوتا چیز رو به رو هم گذاشتش که خیلی عجیبه، میخانه رو رو به روی مسجد و مدرسه گذاشته است، معلومه خود امام هم دارن خودشون در این تاریخ دنبال میکنن، حالا میخواین اسمش رو فلسفی بذارید، این نکته خیلی خوبیه. شعر در میخانه گشاد، مگه جز میخانه یعنی احساس حضور وجودی قدسی؟ خب مقابلش یعنی تقدم بر علم و مدرسه دیگه و عبادات. شما میگن نه، مقدم بدار بودن میخانه ایدون رو، وقت اونا معنی میده دیگه، هیچ وقت امام که از مسجد و مدرسه فرار نکردن. که این نکته خوبیه که ما حس کنیم، ما ادعا میده که امام از شاید بگیم که از سالای 40 یا 38 اینا طبق زندگی نامشون دارن یه انسان دیگه ای را در خودشون دنبال میکنن، شواهدی که من دارم. و همین هم نشون میده که امام اون جمله گفتن من برگردم این مردم بر نمیگردن، چون آینه ای ادامه مردم و امام جلوی مردم گذاشتن. ببخشید حالا.
آری، به کمک مدرسه که در شعر فوق مدارس علمیه است، میتوانیم مفاهیم خوبی از معارف عالیه به دست آوریم و در مسجد نیز میتوانیم در انجام تکالیف دینی موفق شویم. ولی اگر همین امور موجب حضور ذیل اراده ای نشود که خداوند در خلقت ما اراده کرده و خود را در بستر سیری که به سوی نهایی ترین بودن است قرار ندهیم، بهره لازم را از کارهای خود نمیبریم. میخانه همان بستر حضوری است که همواره خود را در آغوش اراده الهی احساس کنیم و به کمک تقوا و به کمک همان معارف و تکالیف حجابهای احساس آن حضور را کم و کمتر کنیم، مانند آنچه ما در خواب با آن روبرو می شویم و افکار و اعمال ما صورتهایی می شوند که از یک طرف مقابل ما هستند و از طرف دیگر همانهایی می باشند که ریشه در درون ما دارند. و بعضن معبران و تعبیر کنندگان خواب می توانند ربط بین صورتهایی را که ما در خواب با آنها روبرو هستیم با اعمال و افکار ما بفهمند. حتما در جریان تعبیر خوابی که ابن سیرین در ماجرای کفندزدی آن تاجر انجام داد هستید، که هیچ کس فکر نمی کرد آن تاجر شبانه کفن مردگان را می دزدد. آن تاجر خدمت ابن سیرین رسید که هر شب خواب می بینم سفیده های تخم مرغ های آب پز را از زرده ها جدا می کنم و سفیده ها را بر می دارم. ابن سیرین به حاکم شهر خبر داد دزد کفن ها فلانی است و درست هم در آمد. بحث ما نیز در رابطه با حضور این جهانی ما و نوعی از زندگی است که در پیش است، چه آنچه در آینده همین دنیا برای افراد پیش می آید و چه آنچه در قیامت برای افراد پیش می آید.
این که میگم آینده دنیا تا تأکید ما فرمایش حضرت آقاست که آینده همین انقلاب یه آینده بزرگ حضوری برای ما میتونه باشد، به شرطی که باش همراهی کنیم.
عمده توجه به بودن و نوع بودن است و چشماندازی که میتوان از طریق درک تاریخی شریعت الهی مد نظر آورد و بودن خود را در آن حضور تجربه کرد و شدت بخشید. اگر بتوانیم این موضوعات را به صورت علمی و با نظر به بودن افراد در جهان امروز با آنها در میان بگذاریم، به نظر می آید انسانها آمادگی فکر کردن روی آن موضوعات را دارا هستند، به خصوص وقتی بدانند بالاخره آنچه اصیل و نهایی است بودن انسان است و اگر آن بودن گشوده و گسترده به سوی چشماندازی نباشد که قرآن یوم الفصل می نامد، انسان با ذهنیاتی روبرو می شود سخت که سخت آزاردهنده است، آن هم در ابدیتی که محل ظهور بودن بودنها است. حضرت رب العالمین به حکم ربوبیت خود با ارسال انبیا خواستند همان چیزی را که اراده کرده اند به انسانها متذکر شوند، مبنی بر آن که اگر آن بودن نهایی را تکذیب و انکار کنند در امروز خود هم عملا از حضور در بودن خود غفلت می کنند و مشغول اموری خواهند شد که ربطی به بودن حقیقی آنها ندارد که اصل و اساس آنهاست و با آنچه در نهایت روبرو می شوند امری است که سراسر رنجاور است، زیرا متوجه بودن امروزین خود در نزد خود نشدند تا حضور در ابدیت را درست درک کنند. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مورد حضور نفس در نزد خود و در ابدیت ذیل آیه 105 سوره مائده می فرمایند
مفصل به نظرم تو ترجمه فارسی 70 صفحه است و خیلی هم عجیبه که خود ایشونم رو مسئله ببینید آیه را که عنایت دارین دیگه، آیه 105 سوره مائده خط یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، پیش خود علیکم انفسکم چطوری معنا میکنید؟ بر شما باد خودتون، یعنی پیش خودتون تجربه کنی خودتون، بعدم قشنگ لا یضرکم من ضل زهتدیتم، اینم خیلی عجیبه مفصله. ما فقط رو این نکته فرمایش علامه، حالا عین جملات ایشونه که میبینین که میفرماند خود نفس راه است، یعنی نفس راه رو با راه است به سوی خدا، که حالا ما هم یه شعر از خودمون یه زمان در آورده بودیم که ره رو به راهی که راه و ره رو با منزل خودی، یعنی دیگه تازه اون نهایت هم باز خودتی. حالا اینجا ایشون میخوان از این آیه استفاده کنن که خود نفس راه هست، یعنی راه روست یا راه هست، یعنی پیش خودش داره خودش را دنبال میکنه. حالا با دقت خیلی هم سعی کردیم مختصر کنیم به صرف اون فرمایشاتی که ایشون در رابطه با علیکم انفسکم گفته است، میخوایم یه خود دقت عزیزان باشید. بفرمایید.
می‌فرمایند از این که با آیه علیکم انفسکم مؤمنین را امر به پرداختن به نفس خود نموده، به خوبی فهمیده می‌شود که راهی که به سلوک آن امر فرموده همان نفس مؤمن است، زیرا وقتی گفته می‌شود زنهار راه را گم مکن، معنایش نگهداری خود راه است. پس در اینجا می‌فرماید زنهار که نفس‌هایتان را از دست دهید، معلوم می‌شود نفس‌ها همان راه هستند نه رهرو. در آیه فوق که می‌فرماید بر شما باد نفستان، مقصود این است که شما ملازمت کنید نفس خود را از جهت اینکه نفس شما راه هدایت شما است، نه از جهت اینکه نفس یکی از رهروان راه هدایت است. به عبارت دیگر اگر خدای تعالی مؤمنین را در مقام تحریک به حفظ راه هدایت به ملازمت نفس خود امر می کند، معلوم می شود نفس مؤمن همان طریقی است که باید آن را سلوک نماید. بنابراین نفس مؤمن طریق و خط سیری است که منتهی به پروردگار می شود. نفس مؤمن راه هدایت اوست، راهی است که او را به سعادتش می رساند. آیه مورد بحث مطلبی را به طور روشن بیان کرده است که آیات زیرین به اجمال به آن پرداخته اند و می فرمایند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون.
اینش خیلی موندن صدرا، ولا تكونوا كالذین نسوا الله. نسبت دو تا بحث داریم اینجا، میگه که از اونا نباش که خدا را فراموش کردن، نه خدا از دست میدی. فانساهم انفسهم، خب رو اینا حساس باشیم که نسبت بین این که خدا داشته باشی خدا داری، این چه خدایی است که اگه داشته باشی خودت داری؟ این خدای بیرونی که نیست که، یعنی خدایی که پیش خودته، اگه پیدا کنی خودت پیدا کردی. اون وقت با اون روایت که من عرف نفسه و فقط عرف رب، خب اون عکس این میشه به ظاهر دیگه، نه تو دل این اون در میاد، تو دل اون این در. ملا صدرا خدا رحمتش کنه تو اینجا بحث مفصلی داشته است. بفرما.
هان ای کسانی که ایمان آورده اید، بپرهیزید از عذاب خدا و باید که هر کسی در انتظار پاداشی باشد که خود برای فردای خود پیش فرستاده، و بپرهیزید از عذاب خدا، به درستی خداوند با خبر است از آنچه که می کنید، و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خداوند به کیفر این فراموشی نفسشان را از یادشان برد. ایشان همانا فاسقند. از این جهت خداوند دستور می دهد انسانها نفس خود را زیر نظر گرفته و اعمال صالح آن نفس را که سرمایه و توشه فردای آنهاست تحت مراقبت قرار دهند، زیرا برای نفس امروز و فردایی است و نفس هر آنی در حرکت و در طی مراتب است و منتهای سیرش خدای سبحان است. با توجه به اینکه طریق انسان به سوی خداوند همان نفس انسان است،
فرمایشات علامه است رو عنایت داشته باش. با توجه به این،
پس خود اوست که دارای تطوراتی گوناگون و درجات و مراحلی است مختلف، و طریق آدمی به سوی پروردگارش همان نفس اوست، و خدای سبحان غایت و هدف و منتهای سیر او می باشد. این راه حقیقتی تکوینی ثابت و لایتغیر است، یعنی تمام شؤون انسان مانند سایر مخلوقات تحت تربیت تکوینی الهی است. این طریق طریقی است که همه باید بپیمایید، همانطوری که می‌فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. هان ای انسان، به درستی که تو کوشا و سایی برای رسیدن به پروردگار خیشی، پس به جزای سعی خود خواهی رسید. طریقی است که مؤمن و کافر، آگاه و غافل، همه و همه در آن شرکت دارند. علم و جهل اشخاص در بود و نبود آن دخالت ندارد، لکن توجه داشتن به آن در عمل انسان تأثیر بارزی داره.
دارید خیلی جمله قویه و میابی اون چه در پیش هست یا نمیابی، بیابی و نیابی روبرو میشی، ولی اگه نیابی با انکار خودت مسئلت هم به درد سر میفتی. لکن توجه داشتن به آن، یعنی به اون مقصد، در عمل انسان تأثیر بارزی داره،
چون یگانه مربی نفس انسان همان عمل اوست. عمل است که نفس را مطابق سنخ خود بار می آورد. عمل است که اگر با واقع و نفس الامر و غایتی که ایجاد و سون برای آن بود سازگاری داشت، نفسی که با چنین عملی استکمال کند نفس سعیدی است. اخلاص عمل مربوط به معرفت نفس و متفرع بر آن است و نفس همان مخلوقی است که انسان از ناحیه آن و به ملاحظه آن محروم و یا رستگار می شود و این معنایی که قرآن بیان نموده مطابق با مقتضای تکوین است، لکن مردم در درک این معنا یکسان نیستند. کارهای نفس انسانی جز در خودش انجام نمی شود و چیزی نیست که او را از خودش بیرون و جدا سازد و او جز سیر قهری و اضطراری و به عبارت دیگر فطری درباره مسیر خود کاری ندارد. او از هر چیز که بر حسب ظاهر با آن اختلاط و اجتماع دارد جدا و بیگانه است، مگر از پروردگار خود، چون او محیط است به باطن و ظاهر نفس و به هر چیزی که با نفس است. روی این حساب انسان مشاهده می کند و در می یابد که نفسش اگرچه در ظاهر با مردم است، لیکن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت است. اینجاست که از هر چیزی منصرف و منقطع شده و به سوی خدای خود متوجه می شود و هر چیزی را از یاد می برد و تنها به یاد خدایش ذاکر است.
در راستای حس خود نسبتش به حضرت رب العالمین این چنین می شود.
در این حال دیگر چیزی بین او و خدایش حجاب نمی شود. این از همان حق معرفتی که برای آدمیان میسور و تنها سیر انفسی است که نتیجهش معرفت حقیقی و حقیقت معرفت است.
این آخرین به پایان سخن جناب علامه است. حالا ببینیم این نتیجه که میگیریم میتونیم با این نگاه ها نتیجه خوبی به نظر من جلومون هست. بفرمان.
همه آنچه که در اطراف ما هست، چه در بیداری و چه در خواب و چه در برزخ و چه در قیامت، همه و همه مربوط به حضوری است که ما در نزد خود داریم و در قیامت جهان بیرونی ما را تشکیل می دهند و اطراف ما را فرا می گیرند. و اگر انسان در این دنیا نظر به چشمنداز نهایی که همان یوم الفصل است نیندازد، در همان حالت هم در واقع به سوی چیزی که خودش است می رود، ولی با نفس سبوعیه و بهیمیه و وهمیه که صورت قیامتیش همان آتش دودی است که وصف آن را در آیات فوق فرمود. و هنر ما تبیین این معارف است که انسانها بدانند در دنیا و آخرت چه جایگاهی دارند و چه جایگاهی می توانند داشته باشند و چرا در خصوصیات دود آتش موضوع لا ذلیل و لا یغنی من اللهب را پیش می کشد که در آن نفی سایه‌ای می شود که آن سایه بتواند از حرم آتش جلوگیری کند. حاکی از آن که آنها در دنیا سایه‌ای برای خود مد نظر داشتند و به آن دل بسته بودند، ولی نه در راستای حضور در ابدیتی که در پیش دارند، بلکه صرفاً برای راحتی دنیایشان و انکار حضور ابدی و حال با همان سایه‌ای روبرو هستند که برای خود ساختند، سایه‌ای که سراسر توهمی بود و آنها را از حقیقت باز داشت، مثل کاخ‌هایی که به قیمت تجاوز به حقوق انسان‌ها بنا کردند و یا شترانی که برای تبختر و تحقیر بقیه به دست آورده بودند. با صورهای ذهنیه‌ای در آن عالم روبرو می‌شوند که هیچ ارتباطی با بودنی که باید تا ابد در آن حاضر شوند ندارد. حضوری که به تعبیر قرآن ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه به مرگ ختم می شود و نه نام حیات می توان برای آن قائل شد. بعضی از دینداران حضور در دین را در همین اندازه می دانند که تکالیف شرعی خود را انجام دهند و در فردای قیامت به نتایج اعمال خود که قرآن به مؤمنین وعده داده برسند. این نحوه دینداری که دینداری تقلیل یافته ایست در شخصیت پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام مشاهده نمی کنیم و اگر هم در زمانه جواب می داده، تجربه نشان می دهد امروزه جواب نمی دهد و ما در این نوع دینداران شخصیت و سجایایی که بتوانند تقوای لازم را از خود نشان دهند نمی بینیم. از زندگی اشرافی این نوع دینداران بگیرید تا تبختر نسبت به بقیه و بی‌تفاوتی نسبت به سختی‌های معیشتی مردم، و معلوم است این افراد وقتی در حضور ابدیشان متوجه محرومیت از بودنی می‌شوند که می‌توانستند در آن حاضر شوند، چه حسرتی خواهند خورد. حسرت از حضور در عالی‌ترین و نهایی‌ترین نحوه بودن و نسبت به این افراد است که یکی از صفات قیامت یوم الحسره می باشد و خداوند به پیامبر خود می فرماید و انذرهم یوم الحسره، آنها را نسبت به روزی که روز حسرت هست انذار ده، در حالی که برای مؤمنین وارسته می فرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کس نمی‌داند چه پاداش هایی که مایه چشم روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارهایی است که انجام می‌دادند. لذا مؤمنین واقعی درست با همان چیزی روبرو می‌شوند که می‌خواستند، ولی باورشان نمی آمد تا این اندازه آرام بخش و دلارام باشد.
رو میگه که فلا تعلم نفسون ما اخوالهم، یعنی خود مؤمنم نمیدونه چه سعی را باش روبرو میشه، سعی خودش است با این همه ظرفیت کمکشون.
مقایسه کنید آنچه مؤمنین با آن حضور در دنیا نسبت به یوم الفصل در خود شکل دادن و در ابدیت خود یافتن را با آنچه اهل دنیا با زندگی اشرافی خود در دنیا به دست آوردن.
ما باز در دنیا میگیم، ما به قول آیت الحسن زده خدایا قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدایا خدایا. این یه بودن بزرگی به ما میده، ما نتونستیم اینا به طرف حالی کنیم که من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود چی وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. اینا حافظ خوب به ما گفته است، ولی ما نتونستیم اینا نشون بدیم که واقعا این رفقای شما و رفقای ما در یه حیات خیلی متعالی همین حالا هستن. حیفه که این غفلت شده.
مقایسه کنید آنچه مؤمنین با حضور با آن حضور که در دنیا نسبت به یوم الفصل در خود شکل دادند و در ابدیت خود یافتند را با آنچه اهل دنیا با زندگی اشرافی خود در دنیا به دست آوردند، که حقیقتا در همین دنیا هم این نوع آرامش های کاذب همان سایه های سراسر آتشزا و تنگ و تاریک است و انعکاس همین توهمات دنیایی همان صورت‌هایی است که آیات 30 تا 33 آن را وصف می‌کند و می‌فرماید هاذا یوم لا ینطقون و لا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین.
رو این یوم لا ینطقون یخت دنایت بفرمایید که نمیتونه دیگه هیچ سخنی برای گفتن داشته باشه، دلا ترجمه ساده نمیشه که، اما خیلی عجیب میگه یه همچی جایی قرار میگیره، تمام چی میگن تمام ریسیده هاش پشم شده است دیگه، هیچ کاری نمیتونه با خودش با افراد داشته باشه. ببخشید
امروز روزی است که اهل محشر سخن نمیگویند و اذن و اجازه سخن گفتن و عذرخواهی با آنها داده نمی شود. هلاکت است که در این روز برای منکران یوم الفصل هلاکت است در این روز برای منکران یوم الفصل که انبیاء الهی متذکران بودند. خداوند برای آن که متوجه شویم یوم الفصل چه جایگاهی برای انسان دارد لازم دید وضع آنهایی که آن را انکار کردند بنمایاند. در آن حد که حتی آن افراد در شرایطی قرار می‌گیرند که امکان سخن گفتن برایشان نمانده تا چیزی بگویند و عذرخواهی کنند. بهت زده و مات همه چیز خود را از دست داده می‌یابند و معلوم می‌شود چرا خداوند از طریق انبیای خود سیر حرکت انسان‌ها را همچنان ادامه داد برای هدف و چشم‌اندازی خاص. و حال که سخن را تا اینجا به میان آورد در ادامه می‌فرماید: هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین. این است یوم الفصل که همه را جمع می‌کنیم، چه شما را که مخاطب آخرین پیامبر بودید و چه اقوام اولین را که مخاطب پیامبران پیشین بودند. اگر برای شما توانی هست که چاره و حیله ای انجام دهید، آنطور که در دنیا چنین می کردید انجام دهید و نقشه های خود را به کار بندید. هلاکت است این روز برای منکران.
رو اینم بد نیست رو فقا فکر کنن. ما اگه بخوایم انقلاب اسلامی ادامه پیدا کنه ولی نتونیم اون حضور و اون حیات و اون شعف ها به کلیات، یعنی حداقل مثلا 60-70 درصد مردممون تو اون حیات خودشون احساس کنن، واقعا ادامه پیدا میکنه؟ یعنی مسئله اینکه مردم بیان در یه حضور قدسی شرط ادامه این انقلاب است و ما تو این قضیه به نظرم میتونیم موفق باشیم. یعنی یه وقتش کسی دستش، خب کلیسا نمیتونه، نداره چیزی، این نهایتش میدونید که فرهنگ اسکولاستیک، یعنی با یه کلام فلسفی یا انتزاعی میخواد جواب بده، ابدا نمیتونه. ما میتونیم، وقتی میتونیم به نظرم است هر چی انرژی صرف کنیم نتیجه میگیریم. ما باید تو این قضیه خیلی واقعا، حالا اینجاست که ببینید معاد صدرا چقدر کار ازش میاد. دیدین که تقریبا فضای معاد صدرایی است. فرقش اینه که یه مقداری شکل امروزی تری ما بهش دادیم. این خیلی خوبه که ما تو این قضیه جدی وارد بشیم. حالا وقت دونه میگیرم. من خودم نظرمه که حتما ما میتونیم با این تأکیدات اون چه که دشمن شما به عنوان عقل غربی میخواد سیطره بده بر افکار و زندگی ها، از این آزاد بشیم که از زندگی محروم نمیشیم، زندگی را وسیع ترش میکنیم. ببخشید،
قبلا در آیات 35 و 36 نشان داد که چگونه حتی نمیتوانند سخن بگویند و عذرخواهی کنند و حالا خطاب به آنها می‌فرمایند هر کاری می‌توانید انجام دهید، در حالی که در موقعیتی قرار دارند که توقف محض در بودن است که هیچ راحتی نسبت به آن بودن ندارند. آری، یوم الفصل ساحتی است که بودنها به نمایش می‌آید و هیچ چیز جز بودن هر کس در میان نیست و ظاهر هر کس گواه شخصیت اوست. از این جهت بنا به بعضی روایات ظاهر بعضی از افراد از میمون هم زشت‌تر است، در حالی که فرمود هاذای هم و لای انتقون، نمی توانند با سخن گفتن اعمال خود را توجیه کنند.
روایت را هم بخونید، خیلی قشنگه.
و رسول خدا فرمود ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه.
این روایت تمام قرآن، آیات معادی قرآن است، یعنی با یه روایت خیلی دقت دارین دیگه. برای الان نیات هم یوم القیامه، یعنی اونجا که نهایی ترین بودن است، نهایی ترین خودشه، الان نیات هم یعنی خودش دیگه. باز اون روایت هم
خداوند مردم را بر اساس نیاتشان محشور میکند. و نیز فرمودن یحشر بعضون علا صبرن تحسن و اندهل غردت و الخنادی. بعضی مردم طوری محشور می شوند که خوک و میمون در نظر آنها بسیار زیباترند. یوم الفصل شرایطی است که همه و همه را جمع می کنند، زیرا نهایت راهی است که با خلقت هر کس گشوده شد و نطفه اولیه سرآغاز آن راه بود.
خیلی نکته خوبی.
و همچنان انسان در آن راه با بودن خود و صرفاً با بودن خود طی مسیر کرد.
بودن همون حیات است. حالا نطفه حیات است یا بودن است؟ از بودنی شروع میشه که عین حیات است، همین داره ادامه پیدا میکنه.
و همچنان انسان در آن راه با بودن خود و صرفاً با بودن خود طی مسیر کرد تا آن که همه و همه به نهایی ترین بودنها رسیدند و هر کس در معنای خود حاضر شد. چون معنایی که انسانهای مؤمن در زیر سایه آن خود را در عین بیکرانگی در آغوش خدا احساس کنند و چون نو بودنی که بعضی از انسانها مانند شیطان از درگاه رحمت الهی خارج شدند که به او خطاب شد فخرج منها فانک رجیم. و این همان حجاب خودبینی و تکبر است که موجب می شود تا انسان حضور در رحمت الهی را احساس نکند و از یوم الفصل بهره‌ای نبرد. این که می فرماید هذا یوم الفصل جمعناکم و الاولین و خبر از شرایطی می دهد که همه و همه جمع می شوند، معلوم است نوعی حضور در میان است، حضوری که روایات ما در وصف آن حضور می فرماید آن کس که در مغرب است شاهد حضور آن کسی است که در مشرق زمین است، حاکی از آن که انسانها وسعت بیکرانه خود را تجربه می کنند. بودن این که هر کس در این دنیا باید مد نظر داشته باشد، زیرا آنطور که عرض شد همه انسانها همانطور که در حدیث امام رضا علیه السلام عرض شد اکنون هم در قیامت خود حاضرند، هرچند از آن غافل باشند. وقتی با آن روبرو می شوند که کار از کار گذشته و با آنها خطاب می شود فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر کاری و چاره‌ای می توانید انجام دهید، اگر کاری و چاره‌ای می توانید انجام دهید انجام دهید، زیرا این افراد در دنیا خود را زرنگ می دانستند و گمان می کردند می توانند ماورای سنن الهی هر ظلم و تجاوزی بکنند و خود را یک کتاز امور می پنداشتند و با نظر به خود و با نادیده گرفتن حقوق بقیه میدانداری می کردند، آن هم در اوج تنگ نظری و ماندن در محدوده امیال خود. اینها در غفلت هستند از حضوری که می توانستند تا ابدیت برای خود گشوده بدارند، به همان معنایی که پیامبر خدا فرمودند الان قیامتی قائم، و در همین دنیا وسعت ابدی خود را احساس می کردند. و قرآن در این رابطه می فرماید و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین، و بشتابید به سوی مغفرت پروردگارتان و بهشتی که عرض آن به وسعت آسمانها و زمین است آماده شده برای اهل تقوا. عنایت دارید که این بهشت با همه وسعتش از درون اهل تقوا به بیرون طلوع می کند و آنها را در بر می‌گیرد. و در همین رابطه در روایت داریم اگر مؤمنی همه اهل بهشت را در بهشت خود دعوت کند، همه آنها در آن بهشت جای می‌گیرند و آن بهشت تنگ نمی‌شود، برعکس جهنم که برای اهلش تنگ و تاریک است، زیرا در دنیا حضور و گشودگی ذاتیشان را از آن خود نکردند و رسول خدا برای آن که انسانها دچار چنین سرنوشتی نشوند آن همه تلاش کردند. و خداوند در همین رابطه در توصیف آن حضرت می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم.
حالا عنایت بفرمون، ما از این آخرین نکته داریم یه چیزی را باب شبا میکنیم که به نظرم مهمه، که آیا این همون قصه گشودگی و بودن پرسعه حضرت نیست که در همین دنیا حس کردن؟ و حالا ببینیم به چه نتایجی میشه رسید که بشر آخر الزمانی چقدر میتونه حیات خودش را اینجا تجربه کنه. حالا بریم جلو، اما آیه عجیبه، سالا ببینیم میتونیم نتیجه خاص بگیریم.
هان ای انسان ها، متوجه باشید پیامبری از جنس خودتان و در موقعیتی که در این زمین دارید به سوی شما آمده. برای او بسی گران است که شما این چنین در زحمت و سختی هستید و جهت هدایت شما سخت در تلاش است و نسبت به مؤمنین به آن دین که توانستند در موقعیت جهانی که ظلمات بر آن سیطره دارد به آن دین رجوع کنند بسیار مهربان و یگانه است. وسعت پیامبر خدا نسبت به انسانها تا این اندازه است و معلوم است این گشودگی موجب حضور در یوم الفصل برای آن حضرت می شود، برعکس اهل دنیا که یوم الفصلی نخواهند داشت. امری که شما در این زمانه در فرهنگ مدرنیته و روحیه استکباری حاکم بر آن فرهنگ ملاحظه می کنید که همه در مسیر فرار از دیگری می باشند، ولی در مسیر دیانتی که با حضرت رحمت للعالمین به بشریت عطا شده، اگر دیگری را دوست نداشته باشیم نمی توانیم ادعای معیت با رسول خدا را بکنیم.
فقط بالمؤمنین رعوف، اما عزیزان علیه ما انتم، یعنی اگه غم همه بشریت رو نخوریم هیچ معیتی با رسول خدا نداریم، اون سعه شخصیتمون امرو حس نمی کنیم.
اگر نتوانیم سعی حضور ابدی خود را از آن خود کنیم، چگونه می توانیم با رسول خدا و ائمه خدا علیهم صلوات الله احساس قرابت و نزدیکی کنیم؟ آیا این نوع همسرنوشت شدن با کسانی نیست که در این سوره مکرر از موقعیت بد آنها خبر می دهد و می فرماید ویل یومئذ للمکذبین؟ کسانی که نتوانستند با نظر به یوم الفصلی که در پیش دارند که نهایی ترین بودن و حضور است متوجه حضور و گشودگی خود در دنیا شوند و با انواع محبت ها و ایثارها آن گشودگی را از آن خود نمایند تا در تنهایی و تنگ نظری ابدی گرفتار نشوند. با اینکه مولای من حضرت علی علیه السلام در وصف گستره انسان می فرماید اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، تو پنداری همین جسم صغیری، تو پنداری همین جسم صغیری جهانی در تو نهان است، حضوری در پیش است که باید در خود جستجو کرد به جای آن که به دنبال آن باشیم که تصوری از آن داشته باشیم. چشم‌اندازی است که ما را نیز به اجمال در بر گرفته و به جای تکذیب آن باید به تفصیل آن در خودمان فکر کرد. خطر در تکذیب این نوع حضور است که موجب می شود تا انسانها یا گرفتار نوعی سکولاریته شوند یا گرفتار نوعی تهجر به جهت عدم گشودگی نسبت به خود و به دیگران و به حقیقتی که در پیش است.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.